سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. دیدبان شفافیت افغانستان میگه که بستن قرارداد استخراج معدن پیش از آوردن اصلاحات با شرکت ها به زیان هر دو طرف است. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنیم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام مجدد، جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که بر علاوه فشارهای دیپلماتیک و نظامی بر طالبان، فشارهای مذهبی و اجتماعی نیز در سال روان میلادی بر این گروه وارد خواهد شد. جنرال نیکلسن امروز در صحبت با خبرنگاران گفت که رئیس جمهور غنی پیشنهاد سخاوتمندانه صلح را به طالبان مطرح کرده است که به گفته او امید به آینده را فراهم می کند و این پیشنهاد فرصتی است که صلح، ثبات و آسایش افغانستان را در پی خواهد داشت. او همچنین افزود که فشارهای مذهبی با برگزاری نشست علما در اندونزیا و جاهای دیگر بر طالبان وارد خواهد شد تا ادعای آن گروه مبنی بر مشروعیت دینی جهاد در افغانستان به چالش کشیده شود. طالبان ادعا دارند که حکومت افغانستان در مناطق زیر تسلط این گروه از فراهم آوری سهولت‌های آموزشی، برق، صحت و سایر خدمات جلوگیری می‌کند. گروه طالبان با نشر اعلامیه حکومت افغانستان را متهم کرده که جریان برق را به برخی ساحات ولایت‌های کندز و بغلان که گویا زیر سلطه آن گروه می‌باشد، قطع کرده است. ولسوالی‌های چاردره و گلتیپه کندز و دهنه غوری و عمرخیل ولایت بغلان ساحات است که به گونه مشخص در اعلامیه طالبان از آن یاد شده و گفته شده است که جریان برق این ساحات یا قطع بوده یا هم قطع و وصل می شود. طالبان امروز هشدار دادند که در صورت فراهم نشدن جریان برق و سایر خدمات در این ساحات، جریان برق را به کابل قطع خواهند کرد. اما امان الله غالب رئیس شرکت برق افغانستان ادعای طالبان را رد کرده و میگوید که پروژه های برق در افغانستان مطابق پلان به پیش می رود. آقای غالب گفت که طالبان خود لاین های برق را قطع می کنند و زمانی که جریان برق قطع شد خواستار ترمیم دوباره آن می شوند. در اثر وقوع یک انفجار در نزدیکی استادیوم ورزشی جلال آباد کم از کم 4 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شد. این انفجار امروز در نزدیکی محلی رخ داد که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان همایش را در آنجا دایر کرده بود. اما در هنگام انفجار این همایش به پایان رسیده و اکثر شرکت کنندگان ساحه را ترک کرده بودند. مسئولیت این انفجار را هیچ گروهی به دوش نگرفته است. اما در گذشته طالبان و گروه داعش حملات مشابه را در ننگرهار و سایر بخش‌های افغانستان انجام دادند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که این انفجار ناشی از مواد منفجره جاسازی شده در یک موتر سایکل بود، اما شاهدان عینی گفتند که این حمله انتحاری بوده است. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه از برنده شدن ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور خبر داد. تفصیل بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
این کمیسیون امروز با پایان شمارش 100% آرا گفت آقای پوتین توانسته است با کسب 76.68% آرا به پیروزی برسد. پوتین برای 6 سال آینده در کرسی ریاست جمهوری روسیه باقی خواهد ماند. چین نخستین کشوری بود که به انتخاب مجدد پوتین به عیسی رئیس جمهور روسیه واکنش نشان داد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین گفت کشورش آماده ترویج روابط بین بیجینگ و مسکو با عالی ترین سطح است. ژاپن ضمن ارسال پیام تبریکی به پوتین از توافق توکیو و مسکو به خاطر همکاری برای دور ساختن سلاح‌های هسته‌ای از شبه جزیره کوریا خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران برنده شدن پوتین را در انتخابات یک پیروزی قاطع خواند و بر تقویت روابط بین ایران و روسیه تاکید ورزید. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز با ارسال پیام تبریکی به پوتین خواستار تقویت رابط استراتژیک بین قاهره و مسکو شده است. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با ارسال پیام‌های تبریکی جداگانه به پوتین، تمنای صحتمندی و شادی به پوتین و پیشرفت و رفاه به مردم روسیه کردند.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی میگوید که زنان کشورش مجبور به پوشیدن عبایه نمی باشند. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
شاهزاده محمد که وزیر دفاع عربستان سعودی نیز است در یک مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت که قوانین شریعت اسلامی در مورد چگونگی لباس پوشیدن زنان صراحت کامل دارد و بر بنیاد این قوانین زنان مسلمان باید لباس مناسب و موقر بر تن کنند. ولیعهد مقتدر و اصلاح طلب سعودی افسود که این به معنی پوشیدن عبایه نمی باشد. عبایه یک تن پوش سیاه سرتاپا است که زنان سعودی بر تن می کنند. محمد بن سلمان همچنین افسود که بر بنیاد قوانین اسلامی یک زن مسلمان خود باید تصمیم بگیرد که چگونه لباس مناسب و موقر را بر تن می کند. این در حالی است که یک روحانی برجسته سعودی نیز ماه گذشته میلادی گفت که طرز پوشیدن لباس زنان مسلمان باید مناسب و پوشیده باشد، اما آنان مجبور به پوشیدن عبایه نیستند.
فرانسه از اتحادیه اروپایی خواستار وضع تعزیرات اقتصادی جدید علیه ایران شد. فرانسه می خواهد این تعزیرات در واکنش به مداخله ایران در جنگ داخلی سوریه و برنامه انکشاف میزایل بالاستیک ایران وضع گردد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که اگر به نگرانی های کشورش در پیوند به فعالیت ایران در منطقه و برنامه میزایل آن کشور رسیدگی نشود، واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد. فرانسه تلاش دارد تا با وضع تعزیرات تازه علیه ایران توافقنامه هسته‌ای ایران را حفظ کند. به دنبال تصرف منطقه افرین در شمال سوریه توسط اردوی ترکیه و شورشیان سوری متحد آن، انقره می گوید که اردوی ترکیه قصد ماندن در افرین را ندارد و آن را به مالکین اصلی آن واگذار خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
بکر بزداغ، معاون صدراعظم ترکیه امروز گفت که اردوی آن کشور با تصرف افرین تهدیدهای امنیتی را به مرزهای ترکیه شدیداً کاهش داده است. و افزود که اردوی ترکیه قسمت زیاد سلاح را که از سوی امریکا به واحدهای مدافع خلق توزیع شده بود جمع آوری کرده است. واحدهای مدافع خلق یک گروه کرد سوری است که ترکیه آن را دهشت افغان تلقی می کند. از جانب دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار دسترسی بیشتر به جمعیت غیر نظامی در افرین شده است. این کمیته افزود که با در نظر داشت عملیات نظامی ترکیه در افرین، هلال احمر ترکیه در میان کردهای سوری اعتبار خود را از دست داده است.
بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا عدم پذیرفتن مسئولیت حمله سم اعصاب را به یک جاسوس دو طرفه روس توسط مسکو یک اقدام مضحک خواند. جانسن امروز هنگام ارائه معلومات در مورد این حمله به وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی گفت که این حمله یک استراتژی کلاسیک روسیه بوده و به گفته او آن کشور از این پس نمیتواند کسی را فریب بدهد. روسیه دست داشتن در حمله بر جاسوس پیشین آن کشور را در بریتانیا رد کرده است. فعالان امور مهاجرت میگویند که سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد مهاجران سبب ایجاد آشفتگی در سیستم مهاجرت کانادا، همسایه شمالی آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز از قول فعالان امور مهاجرت گزارش داده است که تنها در یک سال گذشته بیش از 20,000 نفر به شمول هزاران شهروند هایتی، نایجیریا، ترکیه، سوریه و اریتریا به گونه غیرقانونی از ایالات متحده به کانادا وارد و در آن کشور پناهگزین شدند. اکثر این پناهجویان از بیم آن که مبادا حکومت ترامپ آنان را به کشورهایشان برگرداند به کانادا پناه بردند. این وضعیت سبب ایجاد مشکلات در کار ادارات امور مهاجرت کانادا و زمانگیر شدن طی مراحل و پذیرش درخواست‌های پناهندگی شده است. و خبر اخیر این که مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده در نظر دارد تا مقدار نیکوتین در سیگارت را کاهش دهد. سیگارت سالانه موجب مرگ حدود 500,000 آمریکایی می شود و هر سال 300 میلیارد دلار مصرف مواظبت‌های صحی ناشی از استعمال سیگارت در این کشور می شود. هدف مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده از این اقدام کمک به افراد است که به کشیدن سیگارت عادت دارند تا آنان بتوانند به سادگی ترک سیگارت کرده و مانع کشیدن سیگارت توسط نوجوانان شوند. این مرکز در نظر دارد تا مقدار نیکوتین در سیگارت را به حد اقل برساند که اعتیادآور نباشد. سکات گوتلیب، کمیشنر مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده میگوید این اقدام آمریکا را در مسیر قرار خواهد داد تا در تاریخ معاصر یکی از بزرگترین اهداف خود را در راستای نجات زندگی انسانها به دست بیاورد. او گفت که دارای وی دیدگاهی دارد تا جهان دیگر مکانی نباشد که سیگارت در آن اعتیاد به بار بیاورد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. دیدبان شفافیت افغانستان میگه که بستن قرارداد استخراج معدن با شرکت‌ها پیش از آوردن اصلاحات به زیان هر دو طرف است. این دیدبان از تلاش‌های ناروشن حکومت افغانستان در بستن این گونه قراردادها نگرانی می‌کند و میگه که حکومت باید مردم و نهادهای مدنی را از جزئیات قراردادها آگاه بسازد. این در حالی است که وزارت معدن و پترولیم افغانستان گفته که استراتژی معدن افغانستان روشن است و قراردادها پس از بررسی به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شوند. جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
بر بنیاد گزارش‌ها قرار است در آینده نزدیک استخراج شمار از معدن بزرگ افغانستان به شرکت‌های آمریکایی واگذار شود. اما دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که هنوز اصلاحات در سکتور معدن به میان نیامده و حکومت افغانستان نباید زیر فشار آمریکا این قراردادها را به شرکت‌های آمریکایی واگذار کند.
مخالف توسعه سکتور معدن نیستیم. ما مخالف بستن قرارداد با شرکت‌های آمریکایی نیستیم. اما هر شرکتی که به افغانستان میاد، ما باید اول خود را مطمئن بسازیم که ما شرایط را فعلا قسم آماده ساختیم که هیچ شرکت نمیتونه که سوء استفاده بکنه. متاسفانه که وضعیت فعلی چنین نیست. وزارت معدن در چنین وضعیت قرار ندارد. امانتداری ندارد، شفافیت ندارد، ظرفیت ندارد. بنان در وضعیت فعلی هر قرارداد را بستن به معنای ازی است که ما دست باز را به شرکت ها میدیم و هر شرکتی که بیاد سوء استفاده خواهد کرد.
نبود مدیریت، وجود فساد اداری از جدی ترین چالش هایی هستند که دیدبان شفافیت افغانستان در سکتور معدن از آن نگرانی می کند. اما وزارت معدن و پترولیم افغانستان از نظارت جدی در واگذاری قراردادهای استخراج معدن سخن می زند.
وقتی که بحث از سرمایه گذاری خارجی مستقیم میاد، پروسه های داوطلبی باید عملی بکنن، قانون معدن وضاحت داره، پروسه های اصلاحاتی جریان داره، توانمندی و ظرفیت دولت افغانستان است که سکتور معدن مدیریت بکنه، قراردادهای بزرگ مدیریت بکنه.
در حال حاضر بر بنیاد بررسی های ایالات متحده آمریکا ارزش معدن افغانستان به 1,000 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده شده است. اما بررسی های نخستین وزارت معدن و پترولیم افغانستان نشان می دهد که این کشور به ارزش 3000 میلیارد دلار آمریکایی معدن دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگه که بر علاوه فشارهای دیپلماتیک و نظامی به طالبان، فشارهای مذهبی و اجتماعی هم امسال در سال روان میلادی بر این گروه وارد خواهد شد. در این حال محمد اکرم خپلواک، رئیس دارانشای شورای عالی صلح افغانستان، میگه که پاسخ طالبان به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان سرنوشت دفتر طالبان در قطر مشخص میکنه. سمسام مسیرت در این مورد گزارش میدم.
جنرال جان نیکلسون، فرمانده عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور غنی پیشنهاد سخاوتمندانه صلح را به طالبان پیشنهاد کرده، کمیت با این در را فراهم می کند. جنرال نیکلسون افزود که این پیشنهاد صلح فرصت است که صلح، ثبات و آسایش افغانستان را در پی خواهد داشت.
امسال ما شاهد فشارهای اجتماعی بر طالبان برای صلح خواهیم بود. انتخابات برگزار خواهد شد. مردم افغانستان رهبر آیندهشان را انتخاب خواهند کرد. فشارهای مذهبی با برگزاری نشست علما در اندونزیا و جاهای دیگر بر طالبان وارد خواهد شد تا مشروعیت دینی جهاد در افغانستان را از آنها دور سازد.
جنرال نیکلسون همچنان گفت که جنگ در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت، اما نیروهای خارجی در میدان نبرد حضور نخواهند داشت. او گفت که نیروهای خارجی نیروهای افغان را مشوره و آموزش خواهند داد و این گونه پروسه صلح و عملیات‌های نظامی در برابر طالبان به گونه موازی به پیش خواهد رفت. به گفته جنرال نیکلسون، فشارهای دیپلماتیک نیز توسط کشورهایی که پروسه صلح افغانستان را حمایت می‌کنند بر گروه‌های تندرو افزایش خواهد خواهد یافت. فرمانده عمومی ناتو تاکید کرد که آمریکا فشارهای خود را بر پاکستان وارد خواهد ساخت تا به روند مصالحه و پروسه صلح افغانستان گردن نهند. او گفت که تمام این مسائل میتواند سال جاری را نسبت به سال آینده متفاوت سازد. در همین حال محمد اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در یک نشست گفت که امیدوارند طالبان به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان جواب مثبت بدهند و سال آینده خورشیدی سال گفتگو باشد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در مورد خوشبینی ها به پاسخ مثبت طالبان به بسته پیشنهادی حکومت این کشور گفت که معلومات آنان نشان می‌دهد که گفتگوها در مورد این بسته پیشنهادی در سطح کلان میان طالبان جریان دارد.
بعد از اعلان پروسه دوم کابل ما منتظر جواب مستقیم تحریک طالبان هستیم. اگر آماده به مذاکرات بودن، چیزی که تعهد حکومت جمهوری اسلامی افغانستان دادن که هر نوع امکانات و تسهیلات که برای مذاکرات مهم هستن آمادگی داریم. اگر آماده به مذاکرات و صلح نبودن، هر نوع دفتر و امکانات برای این گروهی که امر الهی را قبول نداره جای در برنامه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و ملت نیستند.
حکومت افغانستان در نشست دوم پروسه کابل بسته پیشنهادی صلح را شامل به رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان گروه سیاسی، باز کردن دفتر برای آن گروه در هر جا که خواسته باشند و حفظ امنیت آنان در جریان مذاکرات به طالبان پیشنهاد کرد. این در حال است که قرار است در آینده نزدیک کنفرانس سه جانبه میان علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا روی صلح افغانستان در جاکارتا پایتخت اندونزیا و نشست سازمان کنفرانس اسلامی در تاشکند تخت ازبکستان برگزار گردد. آقای اخپلواک در مورد اشتراک طالبان در نشست سه جانبه علما در اندونزیا گفت که اگر آنان میخواهند هیئت از علمای خیش را به این کنفرانس بفرستند، حکومت افغانستان از آن استقبال میکند.
ما استقبال میکنیم که شو علمای شما را روان کنند این کنفرانس. یک از برنامه اساسی علمای افغانستان شورای عالی صلح و حکومت افغانستان همیستند که طالبان بیاین سر میز مذاکره و از دید اسلامی، از دید دینی، از دید مذهبی تمام چیزهایی که دارن سر میز کتی علما بحث کنن. تنها کتی علمای افغانستان نه، کتی علمای جهان اسلام بحث کنن.
این در حال است که علمای دین نیز از موضع حکومت افغانستان در برابر طالبان حمایت میکنند. عنایت الله بلیخ عالم دین و عضو شورای علمای افغانستان گفت:
از این دایه فرد ملت مسلمان افغانستان چه در مراجع علمی، چه در مراجع سیاسی، چه در مراجع تعلیمی و پانتونها و مساجد و حتی در قصبات هم از این دایه صلح حمایت فوق‌العاده ملت عزیز افغانستان کردن.
پیش از این وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته بود که شماره از طالبان به پروسه صلح علاقمندند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
انفجاری که پس از چاشت دوشنبه در نزدیکی استادیوم ورزشی شهر جلال آباد صورت گرفت، 4 نفر کشته و 10 تن زخمی بر جا گذاشت. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که ضیاء الرحمن استاد از جلال آباد فرستاده.
این انفجار در نزدیکی محل رخ داده است که امروز گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان همایش را دایر کرده بود. عطا الله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار با تایید وقوع انفجار بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این انفجار 4 فرد ملکی کشته و 10 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. به گفته وی این انفجار ناشی از مواد منفجره جاسازی شده در یک موتورسیکل در جاده منتهی به استادیوم ورزشی بوده است، جایی که رهبر حزب اسلامی دقایق قبل از وقوع رویداد همایش بزرگی تدبیر نموده بود.
در حوزه اول شهر جلال آباد حوالی ساعت 1:15 دقیقه مواد انفجاره جاسازی شده در یک موتورسیکل انفجار نموده که در اثر آن 4 فرد ملکی کشته شده و 10 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. تحقیقات ما هنوز هم ادامه دارد. موضوع را به شکل جدی پیگیری میکنیم.
شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال 3 جسد و 10 زخمی را به این شفاخانه از محل رویداد تایید کرد. دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت ننګرهار گفت وضعیت مجروحین رضایت بخش است، اما در مورد هویت آنان چیزی نه بیان نکرد. با گفته وی کشته شدگان و مجروحین همه غیر نظامیان هستند. این انفجار زمانی به وقوع پیوست که مردم از حمایش گلبدین حکمتیار به سوی خانه هایشان برمیگشتند. محل رویداد توسط پلیس مسدود شده و به گفته مقام ها تحقیقات در زمینه آغاز گردیده است. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی به دوش نگرفته است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان مدت 30 دقیقه قبل از وقوع رویداد سخنرانیش را خاتمه داده و از محل حمایش بیرون شده بود. وی هنگام سخنرانیش بیشتر بر شفاف نمودن انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه افغانستان تاکید ورزیده، خواهان اشتراک تک تک باشندگان زون شرق در انتخابات شد. و همچنان از فرستادن یک طرح صلح به ملا هیبت الله رهبر طالبان مسلح نیز خبر داد.
ما دستور طرح هم به شاغل جمهور رئیس وړاندې
من طرح صلح را هم در پیش روی رئیس صاحب جمهور گذاشتیم و هم به رهبر طالبان آقای ملا هیبت الله اخوند فرستادیم. نامه تفصیلی نیز زمینه آن است. از آنان خواستیم تا از این فرصت استفاده کنند و با روند صلح بپیوندند. امروز این طرح صلح به قصر سفید هم رسیده است. بر میز وزارت دفاع آنان نیز گذاشته شده است.
آقای حکمتیار در تامین امنیت پروژه های بنیادی و حیاتی پیشنهاد همکاری با دولت کرده، گفت که آماده همکاری در تامین امنیت همه پروژه های بنیادی مانند پروژه تاپی هستند. وی کشورهای همسایه بخصوص ایران را به دست داشتن در قضایای افغانستان متهم کرده، خواهان دست کشیدن یان از مسائل داخلی افغانستان شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز خبرنگار، خبرنگاران برتر سالاد افغانستان طی محفل انتخاب کردند و تقدیر کردند. در میان این خبرنگاران دو تن از خبرنگاران رادیو آشنا صدای امریکا آقای ظفر بامیانی و خلیل نورزایی شامل هستند. در رابطه به جزئیات بیشتر از آقای بامیانی خواهش کردیم ساعت پیشتر که در مورد معلومات بیشتر بدن. توجه شما را به این گفتشون جلب میکنم.
رقابت خبرنگاران برتر سال که از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان باشین، از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان همه ساله برگزار میشه. این سال هم ای پنجمین رقابت بود که در این رقابت که به مناسبت روز خبرنگار یعنی 27 ماه حوت تدویر میشه، از طرف مرکز خبرنگارا، گزارشگران و رسانه های مختلف داخلی و خارجی گزارش های برترشان را در این رقابت نامزد میکنند که خوشبختانه دو گزارش از رادیو آشنا صدای امریکا و از تلویزیون آشنا در این رقابت از طرف از خلیل نورزایی از ولایت هرات از زون غرب و همچنان خودم از ولایت مرکزی افغانستان در این رقابت ارسال کرده بودیم که خوشبختانه در بین 52 رسانه در سطح افغانستان و 52 رسانه و خبرنگار این دو گزارش که یکی در رابطه با گزارش خودم در رابطه با آزمایش بکارت دخترها بود، البته آزمایش اجباری بکارت که یک از معضلات عمده هنوز هم در افغانستان است و این گزارش خوشبختانه توانست تاثیرات خیلی مثبتی را پس از نشر از رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا با جا بگذاره که پس از او لویس آرنوالی افغانستان و وزارت صحت عمومی افغانستان تصمیم به این گرفت که هیچ نوع اجباری در این موضوع وجود نداره و پس از این هیچ نهادی به شکل اجباری نمیتونه به اصطلاح افراد مظنون، دختر خانما و کسایی که مظنون باشه در مراکز صحی بفرستن و اونا را به اصطلاح این معاینه را سرشان تطبیق کنن. و همچنان گزارش آقای نورزایی صاحب از ولایت هرات که در رابطه با یک دختر خانم معلول که معتاد هم بوده و او چگونه توانسته که به اصطلاح ترک اعتیاد کنه و همچنان به ورزش رو بیاره، این دو گزارش توانسته در بین 52 گزارش های رسانه های معتبر و مختلف در سطح افغانستان جز 10 فعالیت رسانه‌ای برتر در کشور شناخته شود و امروز از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان جوایز و تقدیرنامه ای را ما دریافت کردیم.
در صورت تبریک باشه برای همه همکارا. میخواستم بپرسم که این در مجموع چند نفر تانستن که در جمله خبرنگاران برتر در سراسر افغانستان تقدیر شوند از میان همه کاندیدا؟
بله، از میان 52 کاندید یک خبرنگار که زمزمه نیازی یک از خبرنگاران افغان بود و به عنوان خبرنگار سال انتخاب شد و به شمول آقای نوزایی و خودم که از رادیو آشنا صدای امریکا بودیم با عضو به اصطلاح جزء 10 بهترین خبرنگاران سال در افغانستان در بین 52 خبرنگار و رسانه حائز تقدیرنامه بر ما داده شد و همچنان برنده جایزه شدیم.
کاندیداتوری از این چگونه بود؟ یعنی آزاد بود؟ هر کس میتونست در این رقابت اشتراک بکنه؟
بله، این کاملا آزاد بود. تقریبا حدود 3 ماه قبل از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان در وبسایتشان و همچنان از صفحات اجتماعی اطلاعی از این نشر شده بود و تمام رسانه ها و خبرنگاران افغانستان میتونستن در این رقابت اشتراک کنند و گزارش های برترشان را نامزد کنند و مسئولان نهاد مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که هدف از راه اندازی این رقابت تشویق و ترغیب خبرنگارا برای بهبود کاریشان و همچنان برای این موضوع هست تا خبرنگار افغان بتونه موضوعات مختلفی که از دید مردم، از دید جامعه، از دید سایر رسانه ها پنهان باقی میمانه و او تبدیل به معضلات کلان در سطح کشور شده، بتونه از طریق این رقابت در سالهای آینده موضوعات بهتر و برتر را اینا بتونن روش کار کنه و بیشتر هدف از راه اندازی این رقابت ترغیب خبرنگارا برای تهیه گزارش‌های تحقیقی در سطح افغانستان بود.
ولم توجه کنین باخرین گزارش برنامه خبری. قصر سفید گزارش‌های را رد کرده که گویا رئیس جمهور دونالد ترامپ اراده برکنار ساختن رابرت مولر رئیس هیئت ویژه حقیقت‌یاب را دارد که مداخله روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بررسی می‌کند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با نشر یک پیام در صفحه تویترش تحقیقات رابرت مولر رئیس هیئت حقیقت‌یاب را که مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا و همدستی ممکن نزدیکان کارزار انتخاباتی ترامپ را با مسکو بررسی می‌کند، با جانبداری سیاسی متهم کرد. رئیس جمهور ترامپ در تویترش نگاشته است که چرا در تیم مولر 13 دموکرات سرسخت و بعضی از حامیان بزرگ هیلری متقلب حضور دارند و هیچ جمهوری خواه در آن نیست. آقای ترامپ قبل از این نیز در تویترش نگاشته بود که روند تحقیقات مولر نباید آغاز می شد. در این حال وکیل مدافع آقای ترامپ نیز خواستار توقف این تحقیقات شده بود که در نتیجه واکنش های تند قانونگذاران دموکرات را برانگیخت.
این کار بدون شک باعث ایجاد یک بحران قانونی خواهد شد. فکر میکنم که دموکرات ها و جمهوری خواهان ضرورت دارند که روی آن صحبت کنند.
از جانب هم گزارش های وجود دارد که گویا رئیس جمهور ترامپ میخواهد تا رابرت مولر رئیس هیئت حقیقت‌یاب را برطرف کند. اما لنسی گراهام یک تن از سناتوران برجسته حزب جمهوری خواه هشدار داده که این اقدام رئیس جمهور به معنای آغاز خاتمه یافتن ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد بود.
بهتر است تا هیئت حقیقت‌یاب تحقیقات خود را ادامه دهد. برای رئیس جمهور و ریاست جمهوری نیز بهتر است تا این روند بالاخره تکمیل گردد.
مقامات در قصر سفید گزارش‌ها مبنی بر احتمال برکناری رابرت مولر از سوی رئیس جمهور را رد کرده و گفته است که قصر سفید بار دیگر تایید می‌کند که رئیس جمهور نه اراده برکنار ساختن رابرت مولر را دارد و نه هم روی آن بحث می‌کند. بر اساس گزارش ها، هیئت ویژه حقیقت‌یاب تحت رهبری رابرت مولر حال در تلاش به دست آوردن اسناد مرتبط با معاملات تجارتی سابق آقای ترامپ با روسیه می باشد.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج، یعنی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.